دو بعد از ظهر است در ایران. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. هشتم شهریور 1401 خورشیدی برابر با 30 آگوست 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته غازی.
سلام، وقت شما شنوندگان محترم بخیر. به دنبال انتشار خبر کنارگیری مقتدی صدر، روحانی شیعه عراق از سیاست در روز دوشنبه، صدها تن از هواداران او ساختمان‌های دولتی از جمله کاخ ریاست جمهوری را اشغال کردند. در برخورد نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان هوادار مقتدی صدر، دست کم 23 تن کشته و 380 تن زخمی شدند. روز دوشنبه میان شبه نظامیان سرای سلام نزدیک به مقتدی صدر و شبه نظامیان هشت شعبی وابسته به تهران هم درگیری‌هایی رخ داد. در همین زمان پرتاب 4 راکت به سوی منطقه سبز بغداد از طرف ارتش هم تایید شد. بر اساس برخی گزارش‌ها، انگیزه واقعی مقتدی صدر واکنش به کنارگیری آیت الله کاظم حائری است که روز یکشنبه در اطلاعیه‌ای غافلگیر کننده اعلام کرد به دلایل بهداشتی از مقام خود کنارگیری می‌کند. او از پیروانش خواست به جای مرکز معنوی شیعیان در نجف از آیت الله خامنه‌ای در ایران پیروی کنند. مقتدی صدر در توییتی نوشت کنارگیری حائری به خواست خودش نبود است. همزمان اعزام اتوبوس‌های 40 به سمت مرزهای عراق هم متوقف شد. در پی حوادث اخیر عراق، تمام مرزهای زمینی این کشور با ایران بسته شده و رفتن زائران به عراق و بازگشت آنها از این کشور متوقف شده. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مدیر کل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرده که در حال حاضر هیچ ناوگانی به سمت مرزهای عراق اعزام نمی‌شود. فرمانده مرزبانی ایران هم گفته تا زمانی که امنیت در عراق برقرار شود، مرزها کاملا بسته است و امکان جابجایی افراد به عراق یا از عراق به ایران وجود ندارد. پرواز هواپیماهای مسافربری متوقف شده، ولی مقامات مسئول اعلام کردند در صدد فرستادن هواپیما به عراق برای بازگرداندن زائران ایرانی هستند. در خبر دیگر هم، بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران غنی‌سازی اورانیوم را با یکی از آبشار سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 که اخیراً در کارخانه غنی‌سازی زیرزمینیش در نطنز نصب شده آغاز کرده است. به گزارش رویترز، به نقل از یک گزارش محرمانه، ایران از آبشاری با 174 دستگاه برای غنی‌سازی اورانیوم تا خلوص 5% استفاده می‌کند. از دو آبشار دیگر IR6 در نیروگاه زیرزمینی، یکی در حال آماده شدن برای غنی‌سازی اورانیوم است و در دیگری هنوز گاز هکسافلوراید تزریق نشده. ماه گذشته دومین آبشار IR6 در فردو، مکانی مدفون در داخل کوه، غنی‌سازی 20% را آغاز کرد. دیپلمات‌ها می‌گویند سانتریفیوژهای IR6 پیشرفته‌ترین مدل آن است که بسیار کارآمدتر از نسل اول IR1 است. IR1 تنها مدلی است که آژانس به آن اجازه غنی‌سازی می‌دهد. و اما کسرا نوری از دراویش گنابادی صبح سه‌شنبه در تماس تلفنی با مادرش گفته است که در بازداشتگاه اطلاعات شیراز تحت بازجویی است. پوریا نوری، برادر کسرا نوری، به رادیو فردا گفته است وزارت اطلاعات میگوید کسرا نوری در صدد امضای بیانیه مشترکی با دیگر زندانیان سیاسی مدنی بوده و به همین دلیل تحت بازجویی است.
کس رو تماس گرفته از پلاک صد، در واقع بازداشتگاه اطلاعات در شهر شیراز، و گفته که اینجا هستم، تحت بازجویی بوده و اعلام کرده در رابطه با بیانیه‌ای که با همراه با یک سری فعال سیاسی زندانی از جمله خانم نرگس محمدی و کیوان صمیمی در صدد این بودن که امضا کنن چنین بیانیه‌ای. بیانیه هنوز منتشر نشده. حالا این دلیلی که در واقع عنوان کردن، کسرا رو منتقل کردن به بازداشتگاه اطلاعات و مورد بازجویی قرار گرفت.
شکوفه یداللهی، مادر کسرا نوری، پس از 3 روز بی اطلاعی از وضعیت فرزندش در مقابل زندان عادل‌آباد شیراز و سپس اداره اطلاعات این شهر تحسن کرده. کسرا نوری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق بشر و درویش گنابادی زندانی، روز شنبه 5 شهریور از بند سیاسی زندان عادل‌آباد شیراز به مکانی نامعلوم منتقل شد. او از مدیران وبسایت مجذوبان نور در جریان واقعه گلستان هفتم اول اسفند 96 به همراه صدها تن دیگر از دراویش بازداشت شده بود. او سپس از دادگاه انقلاب تهران به 12 سال زندان، 74 ضرب شلاق و 2 سال تبعید به شهرستان سلاس باباجانی و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شد. پروانه،
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنویم. درگیری‌ها در عراق ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. نگاهی داریم به این بحران و نگرانی‌ها از دامنه‌دار شدن آن. به آخرین واکنش‌های تهران درباره پاسخ ایالات متحده به پیشنهادهای اتحادیه اروپا بر سر برجام نگاهی خواهیم داشت. ابراهیم رئیسی 4 شرط برای دستیابی به این توافق گذاشته است. و مهدی تاج به ریاست فدراسیون فوتبال ایران انتخاب شد. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. همونطور در خبرها هم شنیدید، در حالی که درگیری‌ها میان شبه نظامیان شیعی رقیب در عراق برای دومین روز پیاپی ادامه دارد، نیروهای امنیتی از اصابت چندین موشک به منطقه سبز بغداد خبر دادند. همزمان آمار کشته شدگان در اردوگاه حامیان صدر افزایش یافته و ایران تلاش می‌کند شهروندان خود را از عراق خارج کند. مرکز رسانه‌ای امنیتی عراق روز سه‌شنبه خبر داد که منطقه سبز بغداد هدف 4 موشک قرار گرفته و یک مجتمع مسکونی نیز فرود آمده و خساراتی نیز به آن وارد شده است. در گفتگو با پرویز رحیم، تحلیلگر و استاد دانشگاه در اربیل عراق، اطلاع از او درباره دلایل کنارگیری مقتدی صدر از قدرت و نتایج آن در ساختار سیاسی عراق پرسیدم.
آقای صدر بخشی از به بن‌بست رساندن پروسه سیاسی بود در عراق، چرا که حاضر نشد با جریانات چارچوب هماهنگی ائتلافی رو به اصطلاح یک حکومت ائتلافی رو درست کنه. این از یک طرف، چرا که آقای صدر واقعاً گوشنگاهی هم به آینده مرجعیت و کنترل دینی عراق داره، و از طرفی هم جریانات نزدیک به ایران هم باعث شدن که این رخدادهایی که می‌بینیم با کارنامه واقعا ضعیف اونها در گذشته، چرا که قبلا هم شاهد اعتراضات یعنی بسیار گسترده مردمی بودیم و حتی کمترین میزان مشارکت کردند انتخابات زود هنگام 2021. همه این باعث شد که آقای صدر به تظاهرات گسترده و به نوعی که در اصطلاح عربیون به مردم گرسنه، مردمی که در رنجن، به پابرهنگان به اصطلاح اونها پناه ببره. اون چه که واقعا سایه صدر رو به این واکنش سوق داد، استعفای آقای حائری مرجع تقلید صدری ها بود که این آقای صدر باعث شد که آقای صدر احساس خطر بکنه که جدا از آینده سیاسی، آینده دینی و مذهبی اون هم با خطر عمیقی مواجه شده و ایران قصد داره علنا صدر رو از هر دو عرصه به حاشیه برونه، و این باعث شد که آقای صدر با این واکنش باعث بشه که طرفداران اون دست به اسلحه ببرن.
خود آقای صدر خواستار زمین گذاشتن اسلحه هستش و گفته تا زمانی که اسلحه ها زمین گذاشته نشه بر نمیگرده به ساختار سیاسی، در شرایطی که مصطفی الکاظمی به آقای صدر خب نزدیک متحد اون هستش، با وخیم‌تر شدن اوضاع دولت چه نقشی رو میتونه ایفا کنه به نظر شما؟ یا اصولا دولت میتونه در این شرایط نقشی رو ایفا کنه؟
اولا در عراق بعد از سال 2003 دولت ضعیف‌ترین حلقه از حلقه‌های قدرت بوده. دومن آقای کاظمی هم بسیار ضعیف است و مورد اتهام قرار می‌گیره که به نفع جریان صدر باعث شده که با تظاهرات کنندگان برخورد نشه در گذشته، و این باعث شده که اونها بتونن که پارلمان عراق و دیگر مراکز به اصطلاح دولتی رو کنترل کنن. آقای کاظمی آنچنان قوی نیست، اصلا دولت در ساختار بعد از سال 2003 بسیار قوی نیست. من فکر نمی کنم دولت واقعا بتونه کار مهمی رو انجام بده یا جلوی خشونت ها رو بگیره.
در شرایطی که مقتدی صدر از قدرت کنارگیری کرده و ما یک خلأ قدرت رو در کشور عراق شاهد هستیم و یک تشتت بسیار بالایی در کشور وجود داره، نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی که خب بارها و بارها در سالهای اخیر شاهد این بودیم که مردم عراق نسبت به حضور اونها در کشور معترض بودند، در شرایط فعلی در این معادلات چه نقشی رو بازی می کنند و چه جایگاهی رو خواهند داشت در بحران سیاسی فعلی در عراق؟
انتخابات گذشته، انتخابات زودهنگام گذشته بهترین دلیل بود، البته جدا از اشتباهات تاکتیکی اونها که با قانون جدید انتخابات در عراق واقعا آشنایی نداشتن و از نظر تعداد رأی اونها بسیار وزنی اونها تنگینی اون میکرد به طرفداران صدر. این از یک طرف، اما باید این رو بدونیم که روز به روز جایگاه طرفداران ایران در عراق داره تضعیف میشه و بهترین مثال یا نمونه اون هم بعد از اعتراضات سال 2019 که اعتراضات تشریعی ها شناخته شد در عراق میتونیم این رو مثال بزنیم، نمونه بیاریم. ایران هم این رو میدونه، پس به این دلیل نگران هست، هم میخواد که در بین شیعیان قدرت محفوظ بمونه، چرا که میترسه از به نوعی سنی ها از دخالت آمریکا، از ترکیه و عربستان و امارات، و جدا از ناامنی که ممکنه که امنیت ایران رو حداقل، چرا که ایران آنچنان خودش رو امنیت خودش رو وسیع داره تعریف میکنه که در این کشورهایی که فکر میکنه که میتونه صاحب نفوذ باشه هر نوع تغییر و تحول در قدرت رو به زیان خودش میبینه. طرفداران ایران متاسفانه چه از نظر افکار عمومی و چه از نظر امنیت سازی، چه از نظر خدمات عمومی بسیار با انتقاد شدید در عراق مواجه شدن، در عراقی که بالاترین ارقام رو در فروش نفت و درآمدهای نفتی داره کسب میکنه، اما ما از طرف مقابل با ارقام بسیار تکان دهنده‌ای در مورد فقر، در مورد بیکاری، تا گرسنگی، بیابانزایی در عراق هستیم که بخش عمده اون رو افکار عمومی در اینجا دخالت‌های ایران و به زیادی خواهی های ایران و همچنین به گروه های نزدیک به ایران که به نوعی اونها رو فاسد قلمداد میکنن و آقای صدر دقیقا از همین استفاده کرده و مدام این رو تکرار میکنه که با فاسدین نشست نخواهد کرد، با فاسدین حکومت تشکیل نخواهد داد، چرا که میدونه که افکار عمومی از این پشتیبانی خواهد کرد. پس میتونیم اگر در جنبندی نهایی این رو بگیم که ایران میدونه اگر قدرت سیاسی و نظامی که طرفدارانش رو دارن اگر اون رو از دست بده، من ایران بخش عمده ای از نفوذ قبلی خودش رو که بعد از سال 2003 بر اساس حمله آمریکا به عراق به دست آورده بود و شیعه هم به قدرت اومدن، اون رو از دست خواهد داد و این برای ایران بسیار خوشایند خواهد بود در معادلات منطقه‌ای.
گفتگویی بود با پرویز رحیم، تحلیلگر و استاد دانشگاه اربیل عراق، درباره بحران‌های اخیر در این کشور و احتمال دامنه دار شدن آن.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در حالی که شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده بررسی پاسخ آمریکا به خواستهای تهران در مورد توافق احیای برجام تا پایان این هفته طول می‌کشد، رئیس جمهور ایران 4 شرط را برای پذیرش این توافق مطرح کرد. 4 شرط مطرح شده از سوی رئیس جمهور ایران: رفع تحریم‌ها به صورت پایدار، راستی آزمایی اطمینان بخش، تضمین‌های اعتماد بخش و حل تمام مسائل پادمانی به عنوان یک رکن به حساب آمده است. در گفتگو با مهداد مادی، کارشناس آشنا به مسائل برجام و سازوکار تحریم‌ها ساکن لندن، ابتدا از او درباره شروط رئیس جمهور ایران و امکان تحقق آن پرسیدم.
اون نکاتی که آژانس در مورد نظارت و در مورد آلودگی به محل به اورانیوم هست، اونها در کنترل امریکا نیست. آژانس یکی از شاخه‌های سازمان ملل، درچه اون بخشی که رئیس جمهور ایران معرفی کرده که تمام این مربوط مسائل مربوط پادمانی یا نظارت بر کارهایی که تا ایران تا حالا شده در ایران ولی ایران گزارش نکرده، این رو امریکا نمیتونه یک سویه بگه که این خیلی خوب، اینو ما برمیداریم. چون حتی هم بگه آژانس مستقل، حالا ما هر چقدر اینو دوست نداشته باشیم بشنویم، آژانس مستقل از امریکاست، آژانس اینو قبول نخواهد کرد، چون آژانس پروتکل خودش رو داره اونجا، زیر نفوذ امریکا هست، هم که زیر نفوذ روسیه و چین هم هست. اما این اینطور نیست که امریکا بگه. و این یک مسئله. تو مسئله دوم که در گفتگوی رئیس جمهور لااقل این اشاره میشه که تمام تحریم‌ها برداشته بشه، الان بیش از 7 ماهه که گره اصلی تحریم ها مربوط به نهادهای مربوط به سپاه پاسداران و شبکه هایی که سپاه پاسداران در حقیقت تشکیل داده برای تحریم گریزی و تحریم شکنی و فعالیت های فراقانونی که سپاه داره در مورد تامین منابع مالی و منابع سخت افزار برای گروه هایی که اونها گروه های انقلابی میگه، این هم چیزی نیست که امریکا بتونه یک سویه، یعنی رئیس جمهور امریکا بتونه اینو لغو کنه. چون در کنگره امریکا 2 لایحه قانونی از 2003 به بعد که گذشت تایید شده، تصویب شده، که اینها هر دو نظارت، کنترل و مبارزه با گروه‌هایی که اونجا در تکست انگلیسیش گروه‌های تروریستی نامیده میشن، جزء وظایف قوه اجرایی است. باز ما برمیگردیم به این داستان که در ایران ما نه چهارچوب مذاکرات دیپلماتیک رو خوب میشناسیم، نه پیش زمینه مذاکرات رو میریم مطالعه کنیم که آیا این در اختیارات رئیس جمهور امریکا هست یک همچین چیزی بکنه. چون اینو بکنه، این رو بگه، با آقای بایدن اهمیتی نخواهد داشت. اون کنگره امریکا یک همچین قانونی گذرونده. در این راستا من فکر میکنم این گفته های اخیر رئیس جمهور ایران فقط مسئله رو پیچیده تر و سنگین تر خواهد کرد.
پس از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده توافق هسته‌ای با تهران رو زیر پا گذاشت، در دور جدید مذاکرات ما بارها از سوی تهران شاهد درخواست تضمین برای پایداری رفع تحریم ها هستیم. این مسئله در ساختار سیاست داخلی آمریکا چگونه تعریف میشه و آیا جو بایدن توانایی این رو داره که این تضمین رو به تهران بده؟
خب اینجا ایران شاید تنها موردی از اون 4 موردی که رئیس جمهور ایران گفته با به حقیقت اعتبار حقوقی و قانونی داره، همین مسئله است که البته نه به این صورت که مطرح کرد، ولی اینکه خب امریکا این تحریم ها رو یه در زمان آقای ترامپ یک سویه بازگردوند و تحریم های بیشتر، از توافقی که خود امریکا مهمترین امضا کننده این بود در پایان ژانویه 2015 داشته بشه این محدودیت ها، ولی در مقابل اون ایران همکاری کامل بکنه. امریکا بود که این هر دو مرتبه این میز مذاکره‌ای که این روش امضا شده، این توافق به هم زد، و این دولت آقای ترامپ بود که در حقیقت گفتش که از این توافق سودی که برای امریکا و شرکت های بازرگانی امریکا نمیاد، فقط هزینه خواهد داشت. در این راستا خب این ایران نگرانی داره، ولی ایران باز اینجا در چشم من به خاطر نفهمیدن چهارچوب قانونی تفکیک سقوبه در امریکا، این رو متوجه نیست تهران که حتی اگر جمهور امریکا صادقانه هم بخواد این کار رو بکنه، این در اختیار اون نیست که بخواد این محدودیت رو در برابر ریاست جمهوری های بعدی بگذاره که شما نمیتونید این توافق رو عوض کنید یا به هم بزنید یا بیاید بیرون. این چیزیه که فقط زمانی ممکن میشه که کنگره امریکا یک لایحه‌ای ببره، این لایحه رو به این صورت تصویب کنه که رئیس قوه مجریه، رئیس جمهور امریکا، نمیتونه در این توافق تغییری بده.
در یک سال اخیر بارها درباره رفع تحریم از 7 میلیارد دلار پولهای بلوکه شده تهران در کره جنوبی سخن به میان اومده و در حال حاضر هم خبرهای وجود داره درباره اینکه ایالات متحده موافقت کرده با رفع این تحریم ها و این پولها آزاد خواهد شد. الان در چه وضعیتی قرار داره این موضوع؟
شاید این آسان ترین سنگی برای برداشتن در این مقابل این گفتگوها این باشه، این پرداختایی که در شفافیت این پرداخت ها هیچ علامت سوالی وجود نداره. اینها خریدهای انرژی که کره جنوبی کرده و سیستم بانکی کره جنوبی به خاطر تحریم ها و تهدیدهای خزانه‌داری امریکا در حقیقت به صورت محافظه‌کارانه خودشون رو کشیدن عقب، گفتن این پول هست و حفظ هست و این کسی نمیتونه این پول رو مصادره کنه، ولی کن تا زمانی که ما تایید نگیریم برای پرداخت این پول به صورت درست استفاده خواهد شد. و این مسئله درست هم اینه که ایران هنوز سیستم بانکی FATF رو امضا نکردن، ما نمیتونیم این رو پرداخت کنیم. این برای امریکا بسیار بسیار آسان خواهد بود برداشتن این، چون مطلقاً در اختیار خزانه‌داری امریکا است و خزانه‌داری امریکا هم جزء کابینه رئیس جمهوره. و این در حال اگه امریکا بخواد خوش نیتی نشون بده یا نشون بده که جدی در مورد رسیدن به یک توافق با ایران، این برداشتن این شاید هم از نظر اثرگذاری مهمترین باشه و هم از نظر اینکه دقیقا نشون بده که ما اون جایی که ایران میخواد شفاف و در چارچوب قوانین شفافیت مالی جهان حرکت کنه هیچ مشکل نداریم که این موانع رو از برابر ایران برداریم.
گفتگویی بود با مهداد مادی، کارشناس آشنا به مسئله برجام و سازوکارهای تحریم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رسانه‌های ایران دوشنبه از برگزاری علنی نخستین نشست دادگاه رسیدگی پرونده سپیده رشنو خبر دادند. برادر خانم رشنو در حساب توییتر خود نوشت که قرار بازداشت موقت خواهرش فک و مقرر به تودیع وثیقه شده است. بیشتر بشنوید در گزارش مهران کریمی.
سپیده رشنو یکی از معترضین حجاب اجباری که ماه گذشته بازداشت شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام و تشویق به فساد و فحشا از سوی قوه قضاییه ایران اعلام شده. روز دوشنبه نعیم رضا نظامی چهارمحالی وکیل او از برگزاری جلسه اول رسیدگی به اتهامات موکلش خبر داد. سامان رشنو برادر این معترض به حجاب اجباری هم در حساب توییتر خود روز دوشنبه این خبر را تایید کرد.
جلسه اول رسیدگی به اتهامات خواهرم سپیده رشنو به صورت علنی برگزار شد. قرار بازداشت موقت فک و مقرر به تودیع وثیقه شد.
پیشتر وکیل سپیده رشنو هفته گذشته در یک مصاحبه با روزنامه شرق حال موکلش را مساعد توصیف کرده بود، اما گفت که خانواده او به شدت تحت فشار هستند. 29 مرداد ماه سال جاری مرکز رسانه قوه قضاییه از صدور و ابلاغ کیفر خواست برای سپیده رشنو به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور خبر داده بود. سپیده رشنو در این ویدیو در مرداد ماه به تذکر یک زن محجبه به نام رایحه ربیع در یک اتوبوس بی‌آرتی در شهر تهران واکنش نشان داده بود و از ماجرا فیلم گرفته بود. انعکاس گسترده این فیلم در فضای مجازی منجر به دستگیری خانم رشنو و پخش اعتراف اجباری او در صدا و سیمای جمهوری اسلامی شد. در این فیلم بر روی صورت خانم رشنو نشانه هایی از آثار آسیب دیدگی وجود دارد. بلافاصله بعد از دستگیری خانم رشنو، کاربران ایرانی در فضای مجازی با راه اندازی کارزاری با استفاده از هشتگ سپیده کجاست خواستار پاسخگویی مقام های مسئول در مورد خانم رشنو شدند. در همین راستا روز دوشنبه هم گروهی از کنشگران و فعالان حقوق زنان با امضای بیانیه‌ای خواستار آزادی خانم رشنو شدند و بازداشت و شکنجه احتمالی او را محکوم کردند. در این بیانیه آمده:
ما نه مجرم هستیم و نه متخلف. ما کسانی هستیم که با دیدن چشمان کبود سپید رشنو نه تنها یک پا به عقب نمی رویم، بلکه با یکدیگر فریاد می زنیم رهایی حق ما و قدرت ما در جمع ماست.
ابراهیم رئیسی اخیراً به شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایران دستور داده که مصوبه سال 84 درباره عفاف و حجاب را اجرا کند. این مصوبه دستگاه‌های اجرایی ایران را موظف می‌کند که با ابلاغ روش‌های اجرایی و تعیین ضوابط موضوع حجاب اجباری را در اولویت قرار دهند، از جمله تعیین نوع لباس و پوشش افراد و اعمال سیاست‌های تفکیک جنسیتی. فعالان حقوق زنان اقدامات اینچنینی از سوی حکومت ایران را نمونه ای از محدود کردن آزادی فردی و مخل امنیت اجتماعی در این کشور می دانند.
مهران کریمی گزارش می‌داد. اما علی‌رغم اعلام ناگهانی لغو شدن مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون فوتبال، این مجمع امروز در موعد مقرر تشکیل شد و مهدی تاج با 51 رأی پس از 3 سال مجدداً به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ایران انتخاب شد. همراه هستیم با همکارم محمد زرقامی که نگاهی داشته به این موضوع. محمد، تو چه شرایطی این انتخابات صورت گرفت؟
سلام میکنم به تو و به شنوندگانمون. همونطوری که خودت هم اعلام کردی، خب خیلی اتفاق میشه گفت عجیبی بود، چون نیمه شب اعلام شد از طرف آقای کامرانی فر که این انتخابات لغو شده، اما بلافاصله صبح جلسه اضطراری تشکیل شد و انتخابات برگزار شد در تخته سفیدی که به هر حال عکسش منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی. نام 3 نفر از کاندیداهای اصلی رو می‌بینیم، یا نامزدهای اصلی، میرشاد ماجدی هست و عزیزالله محمدی در کنار مهدی تاج. از مدت‌ها پیش، زمانی که صحبت در خصوص انتخابات فدراسیون فوتبال بود، نام مهدی تاج از همه پررنگ‌تر بود و بسیاری گمان می‌بردند که بالاخره آقای تاج با توجه به سوابقی که داره میتونه انتخاب بشه، انتخابی که به هر حال بحث برانگیز بود. نکته‌ای که وجود داره این بود که به هر حال محمد کامرانی چندان راضی نبود از آنچه که اتفاق افتاد و جلسه رو ترک کرد، و از طرف دیگه شاهد این بودیم که امروز، چون در هفته دولت در جمهوری اسلامی ایران هم به سر میبریم، وزیر ورزش و جوانان آقای سجادی هم در برنامه ورزشی رادیو ورزش که حضور پیدا کرده بود، انتقاداتی رو نسبت به عملکرد فدراسیون فوتبال مطرح کرد و گفت که فاصله گرفته فدراسیون. تلویحا این رو چند بار اشاره کرد که فاصله گرفته از حاکمیت و آنچه که مثلا باید تحت عنوان فیفا و مستقل بودن انجام می شده نباید منجر به این بشه که فدراسیونی که بیشتر امکاناتش رو داره از دولت می گیره از اون فاصله بگیره. از طرف دیگه به هر حال ما شاهد این هستیم که زمزمه های تغییراتی هم همزمان با اومدن مهدی تاج داره به گوش می رسه. حالا جدایی از این که بسیاری مطرح می کنن که آقای تاج یک چتر به نوعی امنیتی و نظامی ازش حمایت میکنه.
محمد اشاره کردی به این که آقای تاج خب حمایت حاکمیت رو هم داره، ولی چندین پرونده و پرونده فساد باز داره آقای تاج در قوه قضاییه. چرا با وجود این شرایط انتخاب شد و درباره سوابقش یه خود بیشتر برای شنوندگان بگو؟
ببین آقای تاج، مهمترین پرونده‌ای که داره که مرتبط با فوتبال برمیگرده به ویلموتس بلژیکی و قراردادی که بسته شد، قراردادی که ابتدا گفته شد که رقمش کمتر از 1 میلیون دلاره، اما بعداً معلوم شد که رقمی دو برابر رو دارن به آقای ویلموتس میدن و حاشیه‌های آفرید برای خود مهدی تاج. به هر حال در دوران ریاستش بر فدراسیون فوتبال شاید این مهمترین اتفاقی بود که براش افتاد. او سابقه ورزشی داره، اما اون چیزی که باعث میشه که آقای تاج رو بیشتر بهش به هر حال زیر میشه گفت ذره‌بین قرار بگیره، شاید سوابقیه که ایشون از نهادهای نظامی میاد. فعالیتش در سپاه پاسداران و پس از این مثلا رفتن به تیمهایی که به نوعی مرتبط بودن با سپاه، مثل فجر سپاسی، یا چون این فعالیتهای او رو میاره مرحله به مرحله به جایی میرسونه که بتونه بر فدراسیون فوتبال حاکم بشه، مدت طولانی ریاست این فدراسیون رو به عهده داشته. و از طرفی اخیراً چیزی که خیلی مورد توجه قرار گرفت، نقشش در یکی دیگه از پرونده هایی بود، پرونده های اقتصادی، که خیلی ها نوشتن که این سند دیگه ای از تخلفات آقای تاج، این بار در فساد فولاد مبارکه، و گفتن که آقای تاج تقریباً یک چیزی در حدود 900 میلیون تومان در همین پرونده‌ای که اخیراً خب مجلس تحقیق و تفحص می‌کرد و برگه‌هایی از تحقیق و تفحصش بیرون اومد، نام آقای تاج پررنگ اونجا و 900 میلیون تومان به نوشته به هر حال رسانه‌های داخل ایران ایشون تونسته به جیب بزنه. این عین جمله‌ای که رسانه‌ها بهش اشاره می‌کنن. و کلاً این فضا باعث شده که مهدی تاج، وقتی که نگاهی بکنیم به شبکه‌های اجتماعی، کاربران او رو بیشتر نماد این دونستن که مافیای فوتبال برگشته به فدراسیون فوتبال.
سپاسگزارم همکارم محمد زرقامی با ما بود. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.